سوالی پرسیدن در مورد رابطه تشخیص. ببینید این نبیه سجوک، سجوک یعنی کف دست و کف پا رو شناختن، بر اساس کف دست بیماری رو تشخیص میدن، یا بر اساس این نبیه بر اساس چشم بیماری رو تشخیص میدن، یا زبان شناسی، لب شناسی، نبض شناسی، نبادهای حرفی، علامات حرفی و مزاج شناسی. اینها راه‌های مختلف به تشخیص بیماری هستند. یعنی نباز داریم، نبض رو که میگیره بهت میگه سنگ کلیت چند میلی‌متر. در این هست مسلطن. زبون شناس داریم، استخون ستون فقرات رو تشخیص میده که انحراف داره یا نه، زبون رو میبینه. نبیه خیلی از بیماری‌ها رو میتونه تشخیص بده. کف دست همچنین. اما اینا راه‌های تشخیص هستن. خب مزاج شناسی هم یکی از بهترین راه‌های تشخیصه. می‌تونید تشخیص بدید نوع خلط رو. که اصلا چرا ایجاد شده، آواز معده است، ریشه‌اش چیه؟ ریشه‌ای‌ترینش نوبت مزاج شناسیه. خیلی سعی کنید تو راه‌های تشخیص گم نشید. یه مزاج شناسی رو مسلط بشید. بعدش اگر خواستید تحقیقات و مطالعاتتون رو بیشتر کنید، برید رو چیزهای تجویزی، مطالعاتتون رو روی خوراکی‌ها و مفردات بیشتر کنید که مثلا برای کمکاری تیروئید یا برای سرطان یا برای مشکلات پوستی 5-6 تا نسخه الان رو بلدید، 10 تا نسخه بلدید کنید، 10 تا رو بکنید 20 تا. تجویزها رو قوی کنید به جای اینکه تشخیص‌ها رو بیشتر کنید. اینا تقریبا شهر بازی طبه.
تو برق نباشه آدم در ماخونه، من همه این کلاس رو رفتم. مفیدترین کلاس رو که بچه هم گفتم اومدم تهران، حقیقتا دانشکده رفتم جای دیگه زد. این کلاس برای من بوده. به زبان ساده یاد گرفتن، این که حتی بی سواد باشی خیلی موثره.
همین. ببینید خب بند همه این دورهایی که تو بحث انبیه هست، با بزرگترین انبیه شناسای ایران که همه دونم نشنیم، ما رفاقت داریم، رفت آمد داریم و خونه هم دیگه میرین میان و قوی ترین دوربین های نبیه شناسی و خود ایشون به من داده، یا بقیه نت شناسا و زبان شناسا و کل هر چی رو که خواستید من حاضرم دوره‌هاش رو بیاریم اینجا برگزار کنیم، تمام راه های تشخیصی رو بیاریم برگزار کنیم براتون. اما اونی که خودم بهش رسیدم در طی این سالها، اولا مزاج شناسیه، ثانیا ساده سازی طبه. اینکه ما بیایم الان داروهای ترکیبی بگیم، یکی از چیزایی که متاسفانه مردم متمایل شدن به تجویز داروهای ترکیبی که فکر میکنن بیسوادیه اگه بخواییم مثلا مشکل پوستی رو با ربعنا رو درمان کنیم، با نورهن و واجری بکشن مثلا اکزمام خوب بشه، فکر میکنه بیسوادیه، سرکه روغن زیتون بخور سنگ کیسه صفرا خوب بشه. متاسفانه این نگاه غلط شما باید از جامعه بردارید. طب رو ساده کنید و جاهایی که بنده میرم دوره سطح یک پرسیدم چه کسانی دوره‌های طبی رفتن، هر چه دوره طبی عزیزان بیشتر برن من خوشحال‌تر میشم. چرا؟ چون مبانی که داریم مطرح میکنیم خود شخص به این نتیجه میرسه که با این مبانی از همه درست‌تره. مبانی از همه مهمتره. سبک درمان بسیار ساده‌تره. خیلی پس تو بازی تشخیص نیفتید. اینکه آقا دور زبون اگر دازبور باشه، چش اینجوری باشه، همه اینها رو بلدیم، اگر هم خواستید همه رو بهتون میگیم. بالای 70-80 درصدش درسته، بله. ولی که چی بشه؟ خب طرف معده درد داره. شما این معده درد از چی میدونی؟
خودش هم میدونه.
سردی خودش هم میدونه. حالا بخوای انبیه هم ببینی، آره این لاکونایی که توی ساعت 6 چشمت قرار گرفته نشان دهنده که معده مشکل داره. خب اینو خودش داره میگه دیگه. مهم اینه که طرف میگه آقا من معده درد دارم اما نمیتونم آبیشم بخورم، یه نسخه دیگه باید بشتریم، زنجبیل میخورم خارش میگیرم، بارهنگ برم نعنا میخورم یه وسط میگیرم. ببین تو این چیزا متبهر بشید که اگر طرف نتونست یه چیز رو انجام بده 10 تا جایگزین براش بتونید بدید. خیلی تو فاز تشخیص برای همین وارد نشید بهتره. همین مباحثی که برای شما گفتیم بالای 50 بار بنده اینا رو تدریس کردم تو احسان نقاط کشور. بعد از یه دوره تدریس توی یه منطقه چند تا درمانگر ما خواهیم داشت. راحت میتونید وارد درمانگری شید. به نظر بنده اگر وارد درمانگری شید و تجربیاتتون رو زیاد کنید بهتره. یعنی دیگه دیدی که ما کتابی هم معرفی نکردیم به از مفردات. کتابی معرفی نکردیم چون واقعا نیاز نیست. هر چی کتاب بخواد بخونید خودم خوندم. مفیداشو آوردیم اینجا، قانون ابن سینا و تفیره خراسانی و مقصد ادویه عقیلی و هر چی که بخواد یا کتابای جدیدی خلاصه و بهتریناشو جمع کردیم آوردیم خدمتتون تقدیم کردیم. فقط شما وارد تجربه بشید. تو تجربه الان آقا میگه من به پسوریازیس مثلا سرکه روغن زیتون دادم پوستش خشک میشه. گفتیم دیگه خشک میکنه. خب به جای اون فلوس و عناق میدید، بنفس و کلنجری میدید. تو تجربه وارد چی بهتر؟ اگر با مبانی صحیح برید جلو، انسان که معصوم نیست، هر کسی ممکنه تشخیص اشتباه بده. اما اگر سبکتون درست باشه، عرض کردم به جای اینکه مثلا طرف مشکل قلبی داشته شما تشخیص میده آرتروزه، در این حد اشتباه فکر نمی‌کنم کسی داشته باشه، اما برفرضم که اینجوری تشخیص بدیم، بادام خورده، انجیر خورده، سبزی سبزی خورده، مشکلی ایجاد نمیشه، هیچ ضرری هم نمی‌کنه. نه نه، چون آدم که معصوم نیست. در روایت حتی صراحتاً دارین طرف اومد پیش امام صادق بابا من تبابت میکنم و گاهی اوقات داروهایی که میدم باعث مرگ حتی میشه. این داروها یه مقدار قویه، دوزش رو کم و زیاد میکنی، یه طرف از داروها حتی همون تو چون بر اساس طب داری میری جلو چیزی گردن نیست. مبانی درستیه. اگر بر اساس مبانی بری جلو انسان هم که معصوم نیست، اینا مشکل ایجاد نمیشه. ضرری نداره، اشتباهی به همه بگید ادویه نخور. خب ادویه نخور چیزی نمیشه،
چون
سرعی
کسی
نمیرسه. ولی خب حالا به همه هم بگو خورما بخور، خب چیزی نمیشه.
مثلا سیاه‌دانه
که
تو اکثر
نقاط تحلیل
شده
که
بخورن، هر
روز
خوردن
شیشه
چیزی نداره؟
نهایتش اینه که طرف نمیدار گرماش میزنه، بالا جوش میزنه بدن میشه، با یه هجامت و یه انار یه اسهال خوب میشه، اتفاق نمیفته. خب حالا یه صلوات خط بفرمایید. خب حالا وارد بحث روش‌های بارداری شیطانی میشیم. انبیا و معصومین یه سری روش‌هایی برای بارداری داشتن، ساعتش، زمانش، مکانش، حالتش، بسم الله قبلش، دعای قبلش، و در جبهه شیطان هم یه سری راه‌هایی برای بارداری برای انسان درسته. اولینش که از همه ساده تره IUI و IVF هست که نطفه و تخمک رو از زن و شوهر میگیرن، یعنی از مرد نطفه رو میگیرن، از زن تخمک رو میگیرن، لباه ایجاد میکنن، داخل رحم زن قرار میدن. خب اولا که خیلی اوقات نطفه رو توسط استمنا میگیرن، خیلی اوقات هم این نیست ها میدونم، ولی گاهی اوقات من دیدم که در مراکزی که مخصوصا در تهران و اینجا هست میگن برای اینکه حرکت اسپرم بیشتر باشه استمنا باید انجام بشه. خب وقتی استمنا فعل حرامه دیگه، یعنی نطفه رو از راه حرام به دست آوردی. خب حرامزادگی به چه معناست؟ یعنی با یه فعل حرام ایجاد بشه دیگه نطفه. ببینید حضرت میفرماید هر گاهی که از شما میخواهد نزدیکی کند باید نام خدا را ببرد. اگر این کار را نکند بسم الله نگه و همسرش باردار بشه، شیطان در این فرزند شریک میشه و این شراکت شیطان با دوستی و دشمنی ما شناخته میشه، بچه میشه دشمن اهل بیت. تمام شد. یه بسم الله نگفتن حالا موقعی که اینها میخوان لواح مصنوعی ایجاد کنن، اصلا این چیزا مطرح نیست. بسم الله گفتن نگفتن مهم نیست، و اون وقت حالا این بچه دوست اهل بیت میشه یا دشمن اهل بیت. حالت انعقاد نطفه، ببینید نگاه کردن به دستگاه تناسلی حتی توسط پزشک زن هم باشه حرامه، فقط در حالت اضطرار، در حالی که اضطرار نیست، طرف میتونه با راههای دیگه بره باردار بشه. نگاه کردن به عورت حتی توسط مرد هم مشکل دار میشه، باعث میشه بچه نابینا بشه. در روایت داریم در حال در زمانی که انعقاد نطفه میخواد صورت بگیره نباید نگاه کنه. خب این چه اتفاقی میفته؟ گاهی ما توسط پزشک مرد این اتفاق میفته. تو قوم که ما رفتیم اینو به ما گفتن، نه تو قوم فعلا پزشک زن نداریم، همونی که داشت توضیح میدم خود من این کار رو انجام میدم. توسط همسرش نباید نگاه بشه، توسط یک مرد نامحرم یا توسط یک پزشکی که مشکل شرعی داره نگاه کردن این دماغ صورت بگیره و تو اون لحظه بسم الله گفتن هم که رو هواست زمان انعقاد نطفه هم که رو هواست. چه زمانیه؟ وسط روز. درسته؟ هیچ وقت شب جمعه و شب پنجشنبه و این زمان ها نیستش. حالا پس یه حرام اتفاق میفته. اولا که خیلی اوقات نطفه رو از طریق استمناء میگیرن که حرامه. ثانیا موقع لقا که نگاه صورت میگیرن که این هم حرامه. حالا بریم سراغ اهدای اسپرم. اصلا بهترینش آی وی اف بوده. ولی دیگه اینا واقعا شیطانی خواهد شد. اهدای اسپرم از یک نفر اسپرم میگیرن. اینو من تو تهران که گفتم این بحث رو. بعد جلسه بنده خدای اومد گفتش که ما اهدای اسپرم داشتیم، یعنی با اسپرم همسر خودم بود. گفتم که خب روشش چی بود؟ استمناء بود؟ گفت بله. بچه دار شده با استمناء. و بعد گفت تو اون برگه‌ای که رضایت نامه میگیرن به ما گفتن آیا حاضرید که اسپرم اهدایی همسر شما به دیگران داده بشه؟ نوشیم بله. خب حالا گاهی اوقات با یه اهدای اسپرم 150 تا بچه به دنیا میاد. بابای این بچه ها کیه؟ همین مرد دیگه. یعنی زن و شوهر میرن مؤسسه رویان، اسپرم یک مرد غریبه که نمیدونی کیه، چه غذایی خورده، چه دینی داره، چه آدمیه، سید یا سید نیست، هیچ چیز مشخص نیست، وارد رحم این زن میکنن. بعد بچه به دنیا میاد. این بچه شرعاً پدرش کیه؟ صاحب اسپرمه. اما تو شناسنامه کی وارد میشه؟ این شوهره. درسته؟
این محرم
میشن
دیگه، اگه دختر
باشه نامحرم
دیگه. من که در طول چیز همون چیزی که گفتم،
نه محرم نمیشه، باز نامحرم. حالا بریم جلوتر. 150 تا کودک که با هم خواهر و برادر هستن اما هیچ کدوم هم دیگه رو نمیشناسن، بعدا اگه ازدواج کنن چی؟ به شدت شیطان دنبال اختلاط نسله. ببینید این جریاناتی که ما در تاریخ میخونیم که مثلا در زمان جاهلیت قبل از اسلام نسل ها به هم ریخته بود. امرؤاس 5 تا پدر داشت، یعنی 5 نفر ادعا داشتن که پدر این بچه هم. خوی همزادگی دیگه. تو زیارت عاشورا وقتی میگیم ابن مرجانه به عبیدالله ابن زیاد، میگیم ابن مرجانه، اسم مادرش رو میگیم. چرا؟ حالا عبیدالله ابن زیاد، زیاد خودش کی بود؟ زیاد ابن ابی، بهش میگن زیاد پسر باباش، یعنی باباش مشخص؟ خب همین اتفاق داره میفته، فقط خیلی شیک و مجلسی. دیگه حالا وارد این بحثا اصلا نشیم، من هر جا این بحثو میگم سریع، حالا یه نفر داره میگه دیگه این بحثا رو، گوش بدید و به دیگران برسونید. پدر مشخص نیست، خب الان هم همین اتفاق داره میفته. الان هم که ریشه نطفه استمناس خیلی اوقات. و تو از کجا اون کسی که برید سایتش رو نگاه کنید، من دیدم اینا که میگم 6-7 داشتم و این چیزا تحقیق میکردم. سایت 3 بخش داره، اهدای اسپرم، اهدای تخمک، رحم اجاره‌ای. حالا اونم خواهیم گفت خیانت شد. وارد اهدای اسپرم میشی، اسپرم قیمت داره. بعضن اسپرم افراد معروف و چهره‌هایی که زیبا هستن رو میفروشن. آقا فلان بازیگر اسپرمش 20 میلیون. گریه داره اینها. بعد به 100 نفر این اسپرم رو میدید. بچه ها همه خواهر برادرن. ارث و دیه‌شون چی میشه؟ همه احکام اسلام توسط پزشکی قلبی به هم میریزه. همش. برادر خواهر و محارم دیگه، افراد دیگه هستن. خب این شخص این اسپرم رو داده به این زن و بچهش به دنیا اومده. این بچه محرمه به اون، اما به خواهر برادر دیگه شاید محرم نباشه. خواهر برادری که از این زن به وجود اومده معلوم نیست که از چی به وجود اومده.
واسه همین حرف مثلا به یک نفر بخوای بزنی، اولین حرفی که بهش میگی این کارو نکن، این مشکلات رو داره، یعنی اولین حرفی که من میگم چرا رهبری جلو این کارو
نمیگیره. ببینید همه بار رو روش یه نفر نندازید. یه بنده خدایی به من گفت، گفتم سرما میخوری پیش من میای یا زنگ میزنی دفتر مرجعت؟ وقتی با زنت مشکل دار میشی میری پیش مشاور یا زنگ میزنی دفتر مرجعت؟ وقتی کار اقتصادی میخوای انجام بدی با یه نفر که تو بازاره مشورت میکنی یا زنگ میزنی بابا مراجع تقلید در مسئله فقه احکام رو خوب بلده، مرجع تقلید تو این مسائل شما اعتقادات رو از کی باید بگیری؟ طب به تو چرا اومدی سر کلاس ما یا سر کلاس بقیه اساتید میدی؟ خب مرجع تقلید بیاد طب بگه بابا مرجع تقلید که همه جا نمیتونه وارد بشه. حالا حلال حرامی شد مثل نوشابه و مرغ. آقا حلاله یا حرام؟ مرغ حلاله یا حرام؟ حلاله. سوسیس کالباس حلاله یا حرام؟ واقعا شرعن حلاله، هیچی نمیتونه بگه حرامه. خوردن استخوان هم شرعن حرام نیست. خود استخوان رو بگه گاز بزن بخور حرام نیست، اما اثراتی که براش داره، میگه آقا سرطان میاره، اجنه رو راهش رو باز میکنه، همه بیماری های جسمی روحی رو برات میاره. خب اونا تو حیطه حلال حرامه. همین الانش هم حلال حرام کردن که مردم زده شدن دیگه. بقیه تاثیرات رو ماها باید بررسی کنیم. یعنی خیلی گردن زمینه که خیلی از علما و مراجع گفتن حرام این کار. اکثریت مراجع گفتن حرام این کار. دیگه پونزده سال پیش ما میرفتیم سیستان و بلوچستان برای تبلیغ و اون موقع به ما میگفتن که آقا این وضعیت خیلی وضعیت اسفناکیه، ما ها به شدت بچه ها محکم و اون باید رشد خیلی بالاست. اون موقع همین حرفا بود. بالاخره یه سری اطرافیانی دور بزرگان و مراجع ما هستن که نمیذارن کار پیش بره. علیرضا مرندی تأسیس بنیانگذار فرزند کم از دیگه بهتر که هنوز هم داره خیانت میکنه. خب اینا هستن نمیذارن. ده 15 سال بعد تازه خبر میرسه که آقا کلا سرمون رفته. این حرفا را ما داریم میگیم که کم کم تو جامعه رواج پیدا کنه، میرسه به گوش بالادستی ها، انشاءالله منم اسلام میکنم. ولی دیگه حالا ما تحقیق کردیم روی زمین به این نتیجه رسیدیم دیگه.
نمیشه یه وقت بریم پیش بالادستی
ها بگیم بابا اینجوری
نمیشه.
اصلا اعضا رو وارد نشید.
اونا گفتن
حرام،
رهبر
گفتن، ولی کسی نمیاد. گوشی چی هست؟ اصلا شما جلوگیری کنید. باشه، ما برای خودمون فعلا یاد بگیریم، اطرافیانمون آگاه کنیم. بعد بحث محرمه. به کی محرم میشه؟ فقط به مادر محرم میشه و به پدره، درسته؟ و به خانواده باشه. اما خواهر برادرش کیا هستن؟ افراد دیگه ای هستن، بچه های اون کسی که اسپرم رو اهدا کرده، به اونا هم محرم دیگه، اما نمیشناسه و ممکنه در آینده با خواهر خودش. بله اینو میشه با شیر دادن حل کرد، ولی بقیه مسائل نمیشه. حالا بریم جلو، فقط بحث محرم نامحرم نیست.
میگم محرم نامحرم بودن میشه باشه که، ولی نطفه حرامشه که نمیشه.
ریشه نطفه اگر با استبنا باشه. و حالا بقیه احکام بذارید واردش بشیم، در آینده ممکنه با خواهر خودش ازدواجشون کنید. از چه کسی ارث میبره؟ حالا به این زن اومد برفرض محرم شد با شیر خوردن، این بچه اگه بمیره ارثش باید به پدر برسه دیگه. پدر کیه؟ صاحب اسپر. اما به یه غریبه میرسه، به یه کسی که پدرش حساب نمیشه. اگر اون پدره بمیره ارثش باید به این بچه برسه، در حالی که نمیرسه. تمام احکام زیر سوال میره، یعنی اختلاط اموال ایجاد میشه. از طرف سیادت، آقا اون صاحب اسپر سید یا غیر سید، بالاخره خمس به سادات میرسه یه بخشش، نصفش سهم امام، نصفش سهم سادات دیگه. این خمس به این میرسه یا نمیرسه؟ زکات فطره برای سادات حرامه. حالا به این زکات فطره میرسه یا نمیرسه؟ خیلی از احکام جا به جا میشه. بحث دیه و هزانت و قیمومیتش، اصلا به این خانواده محرم هم باشه برفرض، قیمومیت و ولایت این بچه، قیم این بچه کیه؟ پدر دیگه. پدر باید اذن ازدواج بده، پدر باید اجازه بده آقا این بچه سر کار بره یا نره، درس اینجا بخونه یا نخونه، قیم پدر دیگه. پدرش کی هست که بخواد اجازه بده؟ یعنی همه یه احکام کتاب چی رو؟ باید ببندیم دیگه درشو، مثل پزشکی غربی باید در رضایت بهداشت رو گیر بگیریم اگه بخواییم سالم باشیم. دیگه اسلام، الاسلام یک فاکم ها یک فعال انا فرمون تا آخر زمان اسلام مثل ظرف برعکس شده است، هیچی توش نیست. لا یبقا من الاسلام الا اسما. شنیدید امام زمان دین جدید میاره؟ به خدا دین پیغمبره ها، دین جدشه داره میاره، مال ماها جدیده. یه موقعی اگر مثلا حضرت بیاد بگه آقا چوگان بازی درستی نیست، ای آقا چوگان دیگه این یه گیرایی دوش هست، واردش نمیشیم. خیلی چیزا هست که ما نشنیدیم و وقتی بشنویم میگیم آقا پس چی مونده دیگه از اسلام. حالا آماده شیم که انشاءالله بقیه حرفا رو امام زمان به ما بزنه. و بسیاری اوقات این اسپرم از طریق استمنا گرفته میشه، حتما برید تحقیق کنید، حتما برید رویان رو تحقیق کنید ببینید چه کار دارن میکنن. خب حالا خدای متعال در سوره مؤمنون در مورد ویژگی های مؤمنین میفهمد والذین هم لفروجهم حافظون. مؤمن کسیه که عورت خودش رو حفظ میکنه، الا الا از واجم او مالکت امانو، مگر اینکه تنها از راه آمیزش جنسی حلال با همسر خودش، فقط در این صورته که خدا اجازه داده، غیر از این راه هیچ اجازه دیگه خدا نداده. یعنی عورت زن و شوهر فقط در همدیگه حلاله، بل هیچ کسی دیگه حلال نیست. خب از امام صادق سوال میپرسن که از کدوم آیه قرآن حرمت استمنا فهمیده میشه؟ استمنا چرا حرام؟ حضرت میفهم به خاطر این آیه که زن و شوهر فقط از طریق همدیگه باید ارضا بشن و عورت زن و مرد فقط در اختیار همسر باید باشه، هیچ کس دیگه نباید این عورت رو در اختیار بگیره. خب حالا زن حق ندارد رحم خود را در اختیار کسی غیر از همسر قرار بده، طبق این آیه دیگه عورت زن و شوهر، رحم زن و عورت مرد فقط برای همسرشه، پس زن حق نداره رحم خود را در اختیار کسی غیر از همسر قرار بده، چه به صورت زنا باشه، چه لقاح مصنوعی باشه، چه استمناء انتهایی باشه. از اون طرف مرد هم حق نداره نطفه خودش رو در رحم کسی غیر همسرش بریزه، چه از راه زنا باشه چه به وسیله اسپرم انتهایی. ببخشید این تعبیر رو میگم، ولی زنای مدرن آوردن برای ما، همچنان که روای مدرن آوردن، اسمش عوض کردن، گذاشتن بانک، گذاشتن وام، گذاشتن نمیدونم کارمز، اسمش عوض کردن. حالا بریم جلوتر نگاه کنید، امام رضا علیه السلام فرمود خداوند زنا را حرام کرد به خاطر مفاسد. زنا مفاسدی داره، خدا گفته حرام. همه حلال ها و حرام ها به خاطر مصلحت و مفسده حلال و حرام شدن، در روایت داره. اگه میگه شراب حرامه یه سری مفاسدی داره، اگه میگه انار خوبه چون مصالحی داره. خب زنا چرا حرام شد؟ اولین مفسده ای که داره از بین رفتن نسب ها. این تو اهدای اسپرم هست یا نه؟ نسب از بین میره دیگه، کیه پدرش، داییش، عمش، خالش، اینا کی هستن؟ نمیره. دومی ترک تربیت اطفال، واضح نمیتونه تربیت کنه، ریشش از چیه؟ اگر از استمنا باشه که نمیشه تربیت کنه. چهارمیش فساد ارث و میراث، دقیقا همین اتفاق میفته، ارثش به کی میرسه؟ از کی ارث میبره؟ این از دایی و خاله و عمش هم ارث میبره، اما کو دایی و خاله و عمه؟ ارثش به دایی و خاله و عمش هم میرسه اما پیدا نیستن که. و فسادهای دیگری که بعدا میگیم این مفاسدی که حضرت میفهمد به خاطر این مفاسد زنا حرام شده، دقیقا تو اهدای اسپرم و اهدای تخمک و رحم اجارهی وجود داره. این هم یه نکته که تمام مفاسد زنا رو اینا اومدن مدرن کردن. طرف از امام صادق سوال میپرسه خداوند چرا زنا رو حرام کرده؟ حضرت میفهمد به خاطر اینکه میراث ها و نسب از بین میره، زن نمیداند از چه کسی باردار شده است. دقیقا این تعبیر هست توی اهل اسلام یا نه؟ و فرزندی که به دنیا میاد معلوم نیست چه کسی پدر اوست، سله رحم قطع میشه. اصلا برفرض که به یه زن و شوهرم محرم بشه با شیر خوردن، سله رحمش چی میشه و قرابت فامیلی شناخته نمیشه. اختلاط وحشتناک نفسی. حضرت میفهمد ازدواج میکنه قبیله شخص رو بشناس، داریش رو بشناس، اجدادش رو بشناس. این بچه که الان به دنیا میاد کی رو میخواد؟ هیچیش مشخص نیست. خب این علت دقیقا توی اهدای اسلام هست. این روایت هم خیلی روایت عجیبه. امام صادق علیه السلام فرمود شدیدترین عذاب در قیامت برای کسی است که نطفه اش را در رحم زنی غیر از همسرش قرار داد. شدیدترین عذاب. و بعد میفهمد انسان، پیامبر فرمودن انسان گناهی بزرگتر از کشتن پیغمبر. ببینید لبل گناه کجا میاد؟ در حد کشتن پیغمبر، خراب کردن کعبه یا قرار دادن نطفه در رحم زن نامحرم انجام نداده است. اونم دقیقا داری همون کار انجام میدی، نطفه رو در رحم زن نامحرم قرار دادی. چقدر داره به هم میریزه همه چی؟ و بعد حالا دیگه فساد و فحش و روابط نامشروع در قالب این که بنده عرض میکنم پزشکی جدید نابود کننده دین و دنیا و آخرت ماست. اولا اقتصاد رو که به لجن کشیده. چرا 45,000 تومان یارانه بیشتر نشده هنوز بعد 7-8 سال؟ به خاطر اینکه گفتن یا یارانه رو زیاد کنیم یا طرح تحول سلامت پیاده کنیم. قاضی زاده هاشمی ایشون طرح تحول سلامت پیاده کرد. تمام هزینه‌ای که تو جیب دکترا رفت از پول من و شما بود. از کجا پول آوردن که این هزینه های دکترا را دادن؟ از پول من و شما گرفتن. بیت المال مسلمی که باید به صورت یارانه به جیب من و شما وارد شه رفت تو جیب دکترا. سلامت بیشتر شد یا نه؟ تحول سلامت چی شد؟ یعنی این پزشکی غربی اقتصاد رو نابود کرده. پزشکی غربیه که باعث شده دین ها و احکام نابود شه و این پزشکی جسم هم نابود کرده. بزرگترین دشمن بشریت امروز اینه. حالا بعداً نگید کسی نگفت به اون حرفا رو.
استاد من که راضی نیستم، هر نوع
شده. حالا خب، این هم از این بحث. برسیم به اهدای تخمک. چه کسی مادر است؟ یعنی حرومزاده ترین افراد، ببخش بندت روک میگم، بفهمیم که اینها چه جونه برای هم. حرومزاده ترین افراد در طول تاریخ مادرشون مشخص بود. آقا ابن مرجانه مادرش مشخص مرجانه است. بالاخره امروز مادرش مشخص بود، شخص به نام نابغه است. اما خب تخمک رو از یه زن میگیرن وارد رحم یک زن دیگه میکنن. صاحب تخمک مادره یا صاحب رحم؟ یکی میگه صاحب تخمک، یکی میگه صاحب رحم. کی مادره؟ نمیشه گفت هیچ کدام. هر دو گزینه اول گزینه دوم. معادله چند مجموعی میشه؟
اونی که شیر میده
اون که مادر رضاییه. هیچی. خدای متعال در آیات قرآن مادر رو کسی معرفی کرده که هم صاحب تخمکه، یعنی صاحب نطفه است، هم صاحب رحم. هر جفتش باید باشه. از یه طرف میفرماید انسان خود را به ماء دافق، یخرج من بین صلب و قرائب. انسان از آب جهنده خلق شده که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون اومده. خب طبق آیات قرآن و طبق کتب حکما نطفه زن در سینه مادر، در سینه هست دیگه. برای همین میفرماید که مقدمات رابطه باید طولانی بشه. خب این از این. از طرفی طبق آیه قرآن باز مادر کسی هست که بچه رو به دنیا میاره. پس مادر این دو ویژگی رو داره، هم تخمک رو داده هم بچه رو به دنیا آورده. حالا بچه ای که از طریق اهدای تخمک به وجود اومده کی مادر حساب میشه؟ بر فرض که مثلا بگیم آقا کسی که بچه رو به دنیا آورده مادره، خب این بچه نسبت به صاحب تخمک محرم هست یا نه؟ بالاخره یه بخشی از وجودش اون زن داده دیگه، اون که تخمک رو اهدا کرده داره. نسبت به اون محرم هست یا نه؟ چون که نسبت به اون داره. و اگر صاحب تخمک مادره، نسبت به صاحب رحم چه حکمی داره؟ مادر دیگه داره قاطی میشه. ببین چه وضعیت اسفناکی هستش. به کدوم زن محرمه؟ به هر جفتشون؟ دو تا مادر داشته باشه؟ اگر به هر دو محرم است از چه کسی ارث میبره؟ حالا این بچه افتاد و مرد، ارثش به کدوم یک از این دو تا زن میرسه؟ به دیگر فرزندان صاحب تخمک مرهم هست یا نه؟ یه زنی الان دیدید که یکی از درآمدهایی که دارن ایجاد میکنن میگن تخمک اهدایی دیگه، ماهی یه دونه تخمک اهدایی کنیم، دو میلیون سه میلیون چقدر میدم؟ سه چهار میلیون میدم ماهی یه دونه اهدا تخمک. وقتی چیزی رو اینا دارن براش پول میدن خیلی بهش شک کنید. اینا وقتی یه کاری رایگان میکنن مثل وارنیش فلورتراپی، مثل واکسن، خیلی شک کنید. حالا دارن پول میدن برای تخمک. خب این زنی که تخمک اهدا کرده بچه داره، اون بچه به این بچه ها محرم هست نه؟ هیچ کی نمیدونه.
صد نکنه بازم پول یارانا هست
به فرزندان دیگر صاحب رحم که به دنیا آورده محرم هست یا نه؟ از لحاظ قانونی این بچه ها متعلق به زنی هستن که بچه رو به دنیا میاره، اما به صاحب تخمک چی؟ متعلق اون هستن یا نه؟ اگر موقع ازدواج با زن با خواهر برادر خودش ازدواج کنه چه اختلاط قشنگی؟ ببینید این جریان هست که در بعد از پیغمبر اتفاق افتاد، اختلاط نطفه ها، اختلاط رحم ها، به هم ریختگی ها، و در زمان سیدالشهدا شدن دشمن امام حسین. طرف میگه من اون ده نفری که نعل تازه زدن به اسبهاشون، حالا این روزه ها رو محرم آدم باید بگه، نمیدونید چرا نعل تازه زدن؟ چرا؟ به دلیل اینکه اسب وقتی نعلش تازه میشه وحشی میشه، چند روز اول سم رو میکوبه روی زمین. میبینی کینه چقدر بود از امام حسین؟ نعل تازه زدن. راوی میگه حمید ابن مسلم ملعونه، این راوی جبهه دشمن، تک تک لحظات رو نوشته، چون تو جنگ ها مورخ میبردن بنویسه. این مینویسه ده نفری که به اسبا نعل تازه زدن همشون رو میشناختم، همشون زنازاده بودن، نطفه هاشون حرام بود. یکی یکی نام میبره، با زنان بدکار، از زنان بدکار به دنیا آمده بودن. بابا این تخمک از چه غذایی ایجاد شده؟ این زن چه غذایی خورده؟ هیچ چی شده خبر؟ اصلا یهودی یا مسلمان؟ واقعا من فکر میکنم خیلی از یهودی ها و مسیحی ها و اینها الان تو صف اهدای تخمک باشن، چون بهشون دستور داده میشه از بالا سریع برید اهدای تخمک، اهدای اسپرم، ریشه رو نابود کنید. حالا تو به این بچه میخوای بگی مثلا 7 سال اول میخوای از اون عقامه بهش یاد بدی؟ ریشه وقتی از یهودی باشه چیکار میخوای بکنی براش؟ از طرفی حضرت این روایت رو خوندیم براتون، برای نطفه های خود جایگاه مناسبی اختیار کنید که دایی در خصوصیات فرزند مؤثره. کدوم دایی الان دقیقا؟ برادر اون صاحب تخمک یا برادر صاحب رحم؟ هیچ کدومش معلوم نیست. خیلی به هم ریخته داره میشه. و بحث رحم و عورته که عورت زن و مرد فقط باید در اختیار همسر خودش باشه، به هیچ کسی دیگری نباید، در اختیار هیچ کسی دیگری نباید قرار بده. خب پدر رو که نابود، مادر هم که نابود کردن، قضا هم که از بین رفت کلیدن دیگه هیچی. حالا بریم سراغ حالا مادر. این هم که خدمت رو عرض کردیم، در جنگ جمل امیرالمومنین پرچم میده دست محمد حنفی، میگه برو جلو، میره و میترسه. حضرت میگه از مادرت به ارث رسیده. پس ویژگی های اخلاقی، حتی اگر شما قطعا بگید صاحب رحم مادره، اما از صاحب تخمک میرسه خیلی چیزا، ویژگی اخلاقی میرسه به این شخص. بله؟
چون خیلی
تزون
بوده،
چون خیلی تزون بوده، اصلا نصف این بچه از اونه. نطفه خالی که فایده نداره، باید تخمک باشه با تا با هم لقاح پیدا کنه. نیمی از ویژگی های اخلاقی از اون رسیده. از طرف جریان ازدواج امیرالمومنین با ام البنین که حضرت عقیل رو میفرسته برو قبایل رو بگرد، قبیله شجاع که یک امثال شجاع من میخوام که فرزندان شجاع به وجود بیان. خب هم قمر بنی هاشم پسر امیرالمومنینه، هم محمد حنفی پسر امیرالمومنینه، حالا برفرض که بگیم حضرت زهرا آقا مقامش خیلی بالاتر اصلا پسرای حضرت زهرا رو مقایسه نکنید، باشه امام حسن و حسین مقایسه نمی‌کنید، اما قمر بنی هاشم که دیگه مادرش حضرت ام البنین دیگه، حضرت زهرا که نیست. یک مادر شجاع قمر بنی هاشم، یه مادر تفسیر محمد حنفیه، پدر جفتش هم امیرالمومنین. اینقدر این مادر موثره. تو دربار فرعون هم بزرگ بشه اما وقتی تحت تربیت آسیه باشه خیلی اتفاقات فرق میکنه. مادر خیلی موثره. نه ببینید، ترس در مقابل نامحرم همونجاست، مثل بخل نسبت به مادر همسر اونجاست، چه همه جا که نمید ترسو باشه بود. زنی که از سوش بترسه، والا الان از مرد غریبه نمی ترسن، چک و چونه می کنه، حرف می زنه، دواب از سوس می ترسه. این که نشد، باید نسبت به این چیزا کامل شجاع باشه، نسبت به نامحرم احتیاط کن. سومین راه احمقانه بارداری و فرزند آوری.
الان
یکی
از دوستان
تازگی
می خوام برن تخمک اهدایی بگیرن، بعد می خوام بدونم که گیرم که این کار را انجام بده. حالا من باهاشون صحبت کردم، منصرفشون کردم، ولی خب اگه این بچه رو مثلا به دنیا بیاره با همین زاییدن بچه محرم میشه اگر پسر باشه؟
نه، با شیر خوردن محرم میشه. اگر شیر بخوره 15 روز کامل محرم میشه.
ساکر روایت کنیزه چی میشه؟
بله؟
کنیزه میگه که کنیزه پیدا کردم،
میباید آزادش کنه. اون باید آزادش کنه. وقتی محرمه محرمه اینجا نه، وقتی محرمه اینجا اینجا نمیشه، باید آزاد بشه. فقط طرف اومده پیش من میگه اسپرم اهدایی گرفتم، بچه دار شدم، حالا شوهرم میخواد طلاقم بده. میگه این بچه من نیست، بچه یکی دیگه است. حالا من چه کار کنم؟ الان اومده پیش من، من چه نسخه میخوام بهت بدم؟ خب چرا این حماقت رو مرتکب شدی؟ حتی اگر بچه حرامزاده هم باشه صفتش اشکال داره، حتی اگر حرامزاده رتی هم باشه دیگه، اینا که واضحه نباید صفت بشه. از اول فکر کنید. اینا رو داریم میگیم که بگید عمدن. من پاورپوینت هایی که الان دارم تدریس میکنم تو کانال گذاشتم، تو کانال تدریس پاورپوینت ها هست. پاورپوینت های سطح 1 و 2 و 3 رو نذاشتیم چون تب یه مقدار ظرافت داره، اما اینا رو به گوش همه باید برسیم. بگید به همه پخش کنید که بفهمن، حداقل بدونه اگر هم میخواد یه غلطی انجام بده دونسته بره انجام بده، بعدا نگه آقا من نمیدونستم. برسید تو بحث رحم جایگزین، یعنی اسپرم یک نفر، تخمک یک نفر، رحم نفر سوم، بعد این بچه رو برمیدارم میدم به یکی دیگه. وقتی راهی که خدا و پیغمبر قرار میدن قدیم این بود دیگه، طرف میخواست بچه دار شه، همسرش به هر دلیلی باردار نمیشد، ازدواج موقت. ازدواج موقتی که ما داریم میگیم راه شهوت پرستی آقایون نیست. ببینید همه احکام اسلام ازش سوء استفاده شده. از نماز سوء استفاده میشه یا نه؟ صف اول نماز جماعت بیشترین رباها رو داره میگیره. خب باشه، امام جماعت بد داریم، مرجع تعلیم بد داریم یا نداریم؟ پس کاری نداشته باشید که یه عده آدم شهوتران دارن از جریان ازدواج موقت به نفع شهوات خودشون استفاده میکنن. اینو ما نمیخوایم تایید کنیم، این از احکام اسلام داره سوء استفاده میکنه. اما یه نفری که به صورت انسانی میخواد بچه داشته، خب چه معنایی میده یک عضو زن رو ورداری اجاره کنیم؟ توهین رحم تو اجاره بده و بعد این زن هم هیچی عاطفه نداشته باشه. بچه که 9 ماه در شکمش میخواد به وجود بیاد بزرگ بشه، وضعیت خیلی وخیمه. من چون 6-7 ماهی که داشتم به این چیزا تحقیق میکردم، تقریبا همه خاطراتی که اینا گفته بودن میرفتم میخوندم. برای 3-4 میلیون تومن این زن رحم اجاره. خب اون ازدواج موقت رو اومدی زدی تو سرش، کوبیدیش، علیهش تبلیغات کردی، حالا مجبوری بری راه های شیطانی. خب چه اشکال داره با همین زن ازدواج انسانی برقرار بشه و بعد بچه دار بشه، بعدش هم رها بشه، بعدش هم جدا میشه دیگه، تموم شد. طرف اومده ببینید، باشه باشه، خیلی بهتر از این که اومده پیش من میگه من نطفه خودم رو در رحم مادرم ریختم. کدومش بهتره؟ یه ذره دو تا چهار تا بکنیم. گفتم احمق، الان این مادر توه یا زن توه؟ این بچه‌ای که داره به دنیا میاد مادرش کیه؟ مادرتون داره به تو میشه برادر، چون مادرتون یکی شد. میفهمی چه کار داری میکنی؟ تا اسم ازدواج موقت بود نه آقا فلان بده. اصلا بچه دار نشو برفرض که ما نتونیم درمان کنیم، گفتم ما 70% میتونیم درمان کنیم، 30% هم نمیتونیم، خواستم بچه دار نشو. خیلی بهتر که اینجوری احمقانه آخه نطفه رو در رحم خواهر و مادر و هر کسی گیرشون میاد و اصلا فکر نمی کنه به احکامش، محرم نامحرم و ارث و دیه و هزانت و ولایت و قیمومیت و سیادت و محرم رو ریختی به هم رفت. یه مسئله که خیلی باید بهش توجه کرد، واقعا ریشه رو دارم نابود میکنم. ظهر الفساد و فی البر و البر به ماکه ثبت عید الناس، یعنی همین دیگه. دیگه حالا اگر زندگی انسانی باشه، بله قطعا ازدواج موقت عوارضی داره، میدونم مشکلاتی ایجاد میشه، ممکنه عاطفه ها به هم بریزه، اما واقعا ضررها رو با هم بسنجیم، سبک سنجی بمون، دوتا دو چهارتا بکنیم، این بهتره. یا اینکه بچه کلا
شیعه
هفته پیشم
دوباره گذاشت
رو
اخبارش
رو
خانوزنده، مادر
باردار
نمیشه،
خب؟
از دختر خودش تخمک گرفته.
از دختر خودش تخمک گرفته
تو
اخبار رو؟
نه، این ماره گوشی
و فضای مرکزی کشور. از دختر خودش تخمک گرفته. خب حالا حساب کن مادر کیه؟ الان بچه به دنیا میاد به کی محرم به کی نامحرم؟ ببینید شیر دادن، اگر مادر بزرگ به بچه شیر بده، خوب دقت کنید، مادر بزرگ به بچه شیر بده، دخترش به دومانش نامحرم میشه، باید جدا بشن. یه شیر دادن مادر بزرگ به نوه، دختر نه دیگه، در حدی که گوشت ایجاد بشه 15 روز. اینقدر احکام موثره، بیه شیر خوردن احکام عوض میکنه. اون وقت تخمک رو داری میگیری، آیا این زن و مرد واقعا به هم محرم میمونه یا نه؟ هنوز یه خواهر برادر میشن، چون مادر بزرگ اگه به نوه شیر بده خواهر برادر میشن، همه چیز به هم میره. اون مشکل نداره ولی نامحرمه دیگه. حالا یتیم نوازی خیلی عالیه، بچه از رسیسی بیاره بزرگ کنه، اما خب بحث محرمیتش باید در نظر گرفته بشه. حالا اگر دختره میتونن مثلا محرمیت موقت بخونن و بعد بعدا ببخشن که به مرد محرم بشه. اگر هم پسره که
راهش چیه؟ مثلا دختر و عقل
گفتم دیگه، دختر رو میشه باش محرمیت کن، پسر چی؟
اصلا هیچ کم خبردار
نمیشه. بعد پسر چی؟ پسر از بهزیستی میاره، مثلا این باز خیلی عاقلانه تره، خیلی انسانی تره تا این که همه چیز رو به هم برکنیم. آره دیگه میشه این کار رو کرد دیگه. حالا محرمیت رو رجاع دیگه، مثلا محرمیت 10 ساله 15 ساله بعدش هم بیدیم.
من مادر بزرگ مرد چی؟
اهدای جنین
چقدر که بعد میشه
بیدیم نکاح هم از بمیره محرمیت بقیه. حالا اونم باز یه سری احکامی داره، به محض اینکه محرمیت ایجاد شد با بچه ها محرم نمیشن، یه سری احکام خاصه که واردش نمیشه. اعدای جنین دیگه این از همه مدرن تره، نه صاحب اسپرم مشخصه نه صاحب تخمه
میشه. تو اینجا خیلی شایعه،
تو مشهد شایعه.
3-4 روز پیش یه خانومی جنینش رو 80 میلیون گروه به خانم
عبدالزی، جنین خودش رو،
جنین خودش، حتی مادر بچه‌ش هم نه،
یعنی پدر و مادر مشخصن، اما اون کسی که بزرگ میکنه یکی دیگه
هست. شیرده
این میشه با شیرده این یه بچه جنی شیرده. با شیرده محرمیت ایجاد میشه، اما احکام ارث، احکام سیادت، ولایتی که این پدر برای این بچه داره، بچه بیستی پدر و مادر ندارن، چون پدر و مادر نداره. خب اگر داشته باشن باید ولایتش با اونه، اما این بچه که اینجوری به دنیا میاد این پدر مادر داره و میتونه مشخص کنه. حالا بریم جلوتر یه سری از اخبارش رو بخونیم. دختر 21 ساله اهل فلوریدا متوجه شد که از اسپرم اهدایی به دنیا آمده. او با سفر به کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزلند. کانادا کجا؟ استرالیا کجا؟ و این رفته خبرش رو گفته، چون میدونن که ثبت میشه. اکثر مواقع لون میدن، ولی در برخی مواقع می رفته بود مثل که حالا پول حسابی داده، بهش گفتن که صاحب اسپرم کی بوده. و ما خیلی اسپرمون به کل دنیا دارن پخش میکنن. کار شیطان اینه دیگه، رفته سه تا کشور دنیا همه 40 خواهر و برادر خودش رو پیدا کرده باشون عکس گرفته، 40 تا بچه از یه نفر تو سه تا کشور مختلف. و بعداً خواهیم فهمید اسپرم اهدایی وارداتی یا وارد ایران شده. آخه 2-3 سال پیش حدود 1000 کیلو 1 تن اسپرم گاو وارد ایران کردن که تو خوراک بدنسازا بریزن این روزا بدنشون گاوی بشه. خیلی بابان تحریم نیستیم تو این چیزا، هرچی اسپرم و تخمک و ماشقاد رو اینا بخواد وارد بشه. آره وقتی اسپرم گاو رو وارد کردم قطعاً چیزای دیگه هم وارد میشه. تو جریان پیوند مدفوع که اولین بار ملک‌زاده گفت، من گفتم خب یه 4-5 سال دیگه اینا خوردن مدفوع هم میارن، باورم نمیشد دو ماه بعدش بیاد بگه. اینقدر سریع میکروبای مدفوع رو قرص میکنیم میخورن طرف لاغر میشه. میکروبهای مدفوع شنیدید دیگه، میکروبهای مدفوع آدم لاغر رو میدن آدم چاق بخوره لاغر شه، میکروب های مدفوع آدم چاق رو میدن آدم لاغر بخوره چاق شه. تو تلویزیون گفتن این حرفی نیست، تو تلویزیون گفت فیلمش هم ما تو کانال گذاشتیم. خب اینه دیگه ته پزشکیشون اینه، از این نطفه بگیر و مدفوع به خورد اون بده و خون رو به این بزن و چی میشه این چه بشری خواهد، چون من نمیدونم واقعا کار اون زمان رو دارن آسون میکنن که دیگه هدایت مشخص. خب حالا بر اساس آمار ماهانه بیش از 40 زوج برای دریافت جنین به یکی از مراکز اهدای، فقط یکی از مراکز. حالا شما خیلی مثلا 30 تا 40 تا مرکز تو تهران هست، ماهی 40 تا به یه جا رجوع میکنن، سالی تقریبا میشه 500 تا. تقریبا این 30 تا 40 تا مرکزی که تو تهران هست سالی 15000 تا، تو ایران حساب کنید سالی 50-60000 تا. بچه‌ای که پدر و مادر مشخص نیست، محرمیت‌ها مشخص نیست، ارث و میراث هیچی مشخص نیست. اصل حلال‌زادگیش هم توش حرف. ازدواج فامیلی بهتره، می‌دونی این بچه چجوری به دنیا اومده؟ همه چیز رو اومدن گرفتن و واقعاً آخر زمان همینه دیگه، معروف محکم میشه محکم معلال. من اون موقعی که ما این چیزا رو تحقیق می‌کردیم، من حدود 1/10 تحقیقاتم آوردم اینجا. موقعی تقریباً کلن دما رو 60-70 درجه بود، چهره قرمز میشد، شقیقه ها میزد و من میخواستم کامپیوتر رو خورد کنم. خب چه اتفاقی داره میفته تو ایران؟ و ببینید اینا توی جامعه شیعه بیشتر هست. خوب دقت کنید، فرزند کمتر زندگی بهتر تو جامعه شیعه بود، تبلیغ روغن مایه و مرغ‌های ها تو جامعه شیعه اتفاق افتاد، وازکتومی و توبکتومی عقیم کردن زن و مردان تو جامعه ما بود، اسپرم و تخمک اهدایی تو جامعه ما هست. نقشه ها مشخصه، بستن در زیارتگاه ها و شهرها فقط برای شهرهای مقدس و عتبات عالیات، ترکیه بازه، جاهای دیگه بازه. این دو هفته رو ندارم، قبلش اربعین بستن، بعد کربلا ترکیه باز بود. فقط تو حرم دور زریح کرونا هست، تو مترو و فروشگاه کرونا وجود نداره. اینا جنگشون با اهل بیته، یه مقدار متوجه بشین خط مقدم جبهه امروز پزشکیه، جنگشون با اهل بیت. و حالا بعدا خواهید فهمید که چه بلاهای سر ما آورد. ببینید اسپرم رو از یه مرد میگیرن، یه مرد غریبه، تخمک رو از یکی دیگه، این اسپرم و تخمک رو در فضای آزمایشگاهی لقاح میدن، 4-5 روزش که میشه این یک جنین تقریبا میشه، این جنین رو وارد رحم اون زنی میکنن که جنین میخواد بگیره. خب این زن شوهرش یکی دیگه است، درسته؟ اسپرم، نه اسپرم مال مردشه نه تخمک مال خودشه. پیدا کنید پرتقال فروش رو، پدر و مادر که هم هیچی، نه از همه افتضاح تره دیگه. غذای پدر چی بوده؟ غذای مادر چی بوده؟ کی این کار رو کردن؟ کی این چه زمانی این اسپرم و تخمک رو گرفتن؟ چه زمانی لقا ایجاد شده؟ حتما با وضو و با بسم الله و با دو رکعت نماز بوده. این که اصلا دیگه واضحه دیگه. حالا این بچه رو بیا تربیت کن و مبارزه میکنن. حالا ما که داریم کلاسش رو برگذارم که یکی از رفقای ما گفتیم مطالب رو من بین دو نماز داشتم یه جا میگفتم از مؤسسه رویان جلسه آخر گفت 4 جلسه گفتم جلسه آخر از مؤسسه رویان من گفتم ما از شما شکایت میکنیم اون چرا؟ گفت این حرفا رو دارید میزنید الان میدونید چند هزار تا بچه اینجور به دنیا آمده؟ به گوش این بچه ها برسه چی میشن؟ خب به جهنم جلوی فساد رو هر موقع بگیری بهتره که چون حالا دارن اونو ناراحت میشن همینجور بذاریم مبارزه میکنم خیالتون راحت ما هم که خودمون آماده کردیم تا بالاترین مراحل اعدام اصلا ولی شما هم بگید این حرفا رو بگیم تا پخش بشه. خب اگر این کودک دختر باشه در آینده با برادر یا پدر یا عموی واقعی خودش ازدواج کنه نسل چی میشه؟ اگر پسر باشه با خواهر خودش ازدواج کنه و حق انتخاب بابا پدر و مادر واقعی شب بچه هست بچه ها رو هی میزنه و تربیت از خونه میندازه بیرون با اینکه از وجود خودشه یه علقه زیادتری انسان داره به کسی که از وجود خودشه حالا اینکه اسپرم و تخمک از یکی دیگه است معلومه به پدر هیچ علاقه به این بچه نداره اصلا زنم خواست طلاق کنید دیگه نفهمیدم چی شد گفتم من هیچ کاری از اصلا بر نمیام یعنی یه حماقت های آدم میبینه تعجب میکنه خیلی با خوشحالی تمام مادر خودم و خواهر خودم اسپرم رو اهدا کردم بهش تمام بر خدا